در پرواز بودیم تا اینکه به خاطر بالا رفتن ما از توده ابری که کاملا زیر ما باقی مانده بود خارج شدیم و مردم پاریس به خاطر آن مانع ابر همچنان نمی توانستند ما را ببینند. اما ما در حقیقت در هوای ناب و شفاف قله ها اوج می گرفتیم و کوههای برف گرفته آلپ در برخی از صبح‌های بادخیز در دور دست‌ها مشاهده می‌شدند. به هر حال آنچنان در ارتفاع بودیم که بالا و پایین رفتن ما کارگران بیش از نیمی از وقت کار را می‌گرفت. هنوز آسانسوری وجود نداشت. روز به روز وقت کار مفید کاهش می‌یافت تا به آنجا رسید که به محض رسیدن به بالا باید فوراً تدارک پایین رفتن را می‌دیدیم و برج حتی برای یک متر بیشتر هم بالا نمی‌رفت. آنگاه تصمیم گرفته شد اتاقکای ما را مثل آشیانه‌های همان بالا بین تیرهای آهنی مستقر کنند و چون ابرهای مه مصنوعی آنها را پنهان می‌کردند از شهر دیده نمی‌شدند. هنگامی که هم‌آوایی‌های عظیم توهمات و پیروزی‌ها هم‌نوایی نمی‌یافتند، همانجا می‌خوابیدیم، می‌خوردیم و شب را بازی می‌کردیم و به نوبت فقط در روزهای تعطیل برای رفتن به شهر پایین می‌رفتیم. در آن هنگام بود که آرام آرام شروع به درک واقعیت شگفت‌انگیز یعنی دلیل آن راز کردیم و دیگر احساس نمی کردیم کارگران فنی هستیم. ما از پیشتازان بودیم، کاشفان، از قهرمانان بودیم، از قدیسین. به آرامی شروع به فهمیدن کردیم که ساختن برج ایفل هرگز به پایان نخواهد رسید. حالا می فهمیدیم چرا مهندس خواهان آن پای ستون عریض و طویل و آن چهارپایه غول پیکر آهنی که کاملا مبالغه آمیز به نظر می آمدند بود. ساخت و ساز هرگز به پایان نمی رسید و برج ایفل در طول زمانها به برافراشته شدن در جهت آسمان با گذشتن از ابرها، طوفانها، قله‌ها ادامه می یافت. تا وقتی که خدا به ما قوت می داد ما به پیچ و مهره کردن تیرهای فولادی یکی روی دیگری مدام به طرف بالا ادامه می دادیم و بعد از ما فرزندان ما ادامه می دادند و هیچ کس از شهر گسترده پاریس نمی فهمید. این جهان دلگیر هرگز چیزی از آن نمی فهمید. معلوم بود که دیر یا زود آن پایین طاقت از کف می دادند. به مجلس اعتراض و سوال و جواب می شد که چرا ساختن آن برج پدر آمرزیده را تمام نمی کنند. حالا که به 300 متر مورد نظر رسیدند پس تصمیم بگیرند گنبد نهایی را بزنند. اما ما بهانه‌ای می‌یافتیم و حتی موفق می‌شدیم افرادی از خودمان را در مجلس و یا در وزارتخانه مستقر کنیم تا موضوع با سکوت مواجه شود. مردم دنیای پایین تسلیم می‌شدند و ما مدام بالاتر و بیشتر به آسمان به نهایت انزوا می‌رفتیم. از پایین از آن طرف ابرهای سفید صدای رگبار شنیده شد. قسمت زیادی پایین آمدیم. از ابر گذشتیم. به محدوده پایین ابر رسیدیم. با دوربین به سمت کارگاهمان نگاه کردیم. ژاندارم‌های نگهبانی سلطنتی، پلیس‌ها، بازرس‌ها، رؤسا، گردان‌های ارتش و نیروهای مسلح به طور متمرکز با رفتاری تهدیدآمیز که مرگ بر آنها باد پیش می‌آمدند. قاصدی به بالا فرستادند. یا تسلیم شوید و پایین بیایید یا فرصتی 6 ساعته و بعد آتشباران و رگبار مسلسل و توپای سبک حساب شما پدر سوخته را خواهد رسید. بنابراین یک یهودای کثیف به ما خیانت کرده بود. فرزند مهندس ایفل چون که پدر گرانمایه‌اش سالها پیش مرده و به خاک سپرده شده بود، تیغش برا نبود. ما چطور می توانستیم نبرد کنیم؟ به خانواده های عزیزمان فکر کردیم و تسلیم شدیم. غزلی را که بر آسمان سروده بودیم ویران کردند. قله‌ای به ارتفاع 300 متر را نابود کردند و به جای آن کلاهک حقیری را که اکنون می بینید نصب کردند. ابری که ما را می پوشاند دیگر وجود ندارد. حتی به خاطر این ابر دادگاهی در محکمه قضایی سن برپا خواهد شد. به تمام پسمانده برج رنگ خاکستری زده شده است و پرچم‌های بلندی به آن آویزان می‌کنند که در آفتاب موج می‌خورند. امروز روز افتتاح است. رئیس جمهور کلاه سیلندر بر سر و فراک بر تن متعاقب گارد دولتی از راه می‌رسد. سرودهای نظامی همچون سرنیزه‌هایی در آفتاب برافراشته می‌شود. رئیس جمهور از گروه تشریفات سان می‌بیند. فروشندگان نشان و روبان دوره می‌گردند. آفتاب، لبخندها، رفاه و شکوه. آن سوی حصار، لابلای جماعت بدبخت و بیچاره، ما کارگران و پیر و فرسوده برج، یک دیگر را نگاه می‌کنیم و سیل عشق از ریش‌های سفیدمان جاری است. آه، جوانی.